أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که کسی نمیداند این نمازی را که شروع کرده است به نیت نماز ظهر است یا به نیت نماز عصر. عرض کردیم فرض مسئله را هم ببریم به جایی که قبلا نماز ظهر خونده، که اگر الان این نمازش به نیت ظهر باشه تکرار نماز ظهره و اثر نداره، باطله. صاحب عربه فرمود که اگر از باب خطا در تطبیق باشد، که اگر قصد نماز ظهر کردید از باب خطا در تطبیق بوده است، و الا شما به قصد امتثال امر فعلی نماز را شروع کردید، اگر هم اشتباه کردید قصد کردید نماز ظهر را، خطا در تطبیق کردید، این نماز به نظر ما صحیح است. که بزرگانی مثل آی بروجردی و آی خویی فرمودن نه، ما قبول نداریم خطا در تطبیق هم باشد، بالاخره شما قصد نماز ظهر اگر بکنید قصد نماز عصر نکردید. نماز ظهر و عصر دو عنوان قصدی هستند. شما قصد نماز ظهر کردید ولو به خاطر اینکه فکر میکردید که نماز ظهر نخواندید قصد نماز ظهر کردید، این نماز عصر نمی شود. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. ولیکن یک استثنائی صاحب عربه زد که مرحوم آی خویی قبول کرد، مرحوم آی بروجردی با یک حاشیه‌ای قبول کرد. اون استثناء این بود که اگر در این جزئی که الان مشغول به آن هست در این نماز قصد نماز عصر دارد، شک می کند که از ابتداء نماز قصد نماز عصر کرد که نمازش عصر بشود، یا قصد نماز ظهر کرد که نمازش باطل باشد چون قبلا نماز ظهر خوانده است. اینجا قاعده تجاوز جاری میشه و میگه این نماز صحیحه. مرحوم آقای بروجردی یه حاشیه مختصری زده، فرموده که اون وقتی که برمیخواستی برای نماز خواندن، اون وقت مبادا قصد نماز عصر کرده باشی، مبادا اون وقت قصد نماز ظهر کرده باشی. شما آی بروجردی فرمودن که ما مشکلی نداریم اگر الان در این جزء نماز قصد نماز عصر داری، قاعده تجاوز در مورد تو جاری میکنیم، ولی به یک شرط، به شرط این که اون وقتی که برخواستی برای نماز قصد اتیان نماز ظهر نداشته باشی. شما ممکن است از خواب که برخواستی به ذهنت رسید نماز ظهر نخواندی، قیام کردی برای اتیان نماز ظهر، ولی احتمالش هست که هنگامی که الله اکبر گفتی قصد نماز عصر کردی. آیه بروجردی فرمودن به نظر ما این اشکال داره، نمیتونیم این نماز رو بگیم نماز عصره، چون اندل قیام الی الصلات قصد اتیان ظهر داشتی. قیام الی الصلات قبل از تکبیرت الاحرام گفتن هستا، اون وقتی است که برمیخیزی مثلا وضو میگیری مقدمات نماز رو فراهم میکنی، میخوایی نماز بخوانی، اون وقتی که برمیخواستی قصد نماز ظهر داشتی، الان در این جزئی که در نماز هست قصد نماز عصر داری، شاید هم از هنگام الله اکبر قصد نماز عصر کرده بودی، اما من آی بروجردی نمیتونم این نماز تو رو تصحیح کنم. با اینکه صاحب عروه این نماز رو تصحیح کرد، آی خویی این نماز رو تصحیح کرد، گفتن ما چه کار داریم حین القیام الی الصلاه تو چه قصدی داشتی؟ مهم اینه که الان این جزئی که مشغول آن هستی به عنوان نماز عصر میخوانی، و احتمال هم هست که از اول که الله اکبر گفتی قصد نماز عصر داشتی، یا تفصیلا یا اجمالا به قصد امتثال امر فعلی شروع کرده بودی. این نماز طبق قاعده تجاوز تصحیح میشه. البته ما فرمایش آقای بروجردی رو قبول نداریم، میگیم اگر این نماز قاعده تجاوز داشته باشه و نماز عصر بشه طبق قاعده تجاوز، چه فرق میکنه؟ حین القیام الی الصلات قصدش چی بوده؟ قصدش نماز عصر بوده، قصدش نماز ظهر بوده، هر چی بوده. چرا؟ برای اینکه قاعده تجاوز تعبد میکند که شما این نمازت نماز عصر است. حتی اگر استصحاب بقاء نیت از هنگام قیام الی الصلات جاری بشه، استصحاب بگه شما نیت ظهر که داشتید حین القیام الی الصلات، این استصحاب تا هنگام الله اکبر باقی بود، بر فرض این استصحاب جاری بشود و اصل مثبت نباشد، قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم است. قاعده تجاوز اصلا موردش جاییست که استصحاب بر خلاف قاعده تجاوز است. علاوه بر این که این استصحاب درست نیست. خب استصحاب این که شما نیت ظهر اون لحظه‌ای که برخواستی برای نماز داشتی، پس اول نماز هم این نیت باقی بود، این لازم عقلیش این است که شما نماز ظهر شروع کردی. اونی که واجب است اتیان به صلات ظهر یا اتیان به صلات عصر است، نه اتیان به صلات و شرط آن این است که نیت نماز ظهر یا نماز عصر داشته باشی تا بگویی من اتیان به صلات کردم بالوجدان، استصحاب هم می کنم بقاء نیت گذشته را که حین القیام الی الصلات داشتم، حالا گاهی اثرش تصحیح نماز است، مثل اونجایی که اون نیت موافق با امر خداست، گاهی در این مثال آقای بروجردی برخلاف صحت و اقتضای بطلان می کنه، چون اگر من نیت ظهرم تا اول الله اکبر نماز باقی باشه، پس این نماز شرط این که به نیت عصر باشد را ندارد، من نماز ظهر را که قبلا خواندم. واجب مرکب نیست از الاتیان و به صلاح و ان تکون مقرونتن به نیت الظهر یا و ان تکون مقرونتن به نیت العصر. نخیر، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، ای صلاة الظهر، یعنی ائتوا به صلاة الظهر یا ائتوا به صلاة العصر، ائتوا به صلاة الفجر و قرآن الفجر، ای صلاة الفجر. واجب مرکب نیست از اتیان به نماز و این که این نماز که میخوانید مقرون باشد با نیت عصر یا نیت ظهر و خیر، هم شدیم به عنوان بسیط صلات الظهر، صلات العصر و امثال هم. پس این فرمایش های بروجردی دو ایراد داره. یک، بر فرض استصحاب بقاء نیت من حین القیام الى الصلات جاری بشود، این محکوم قاعده تجاوز است. قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم است. این استصحاب بقاء نیت من حین القیام میخواهد بگوید این نماز را به نیت ظهر خواندید و این خلاف قاعده تجاوز است.
شاید آقای بروجردی این استصحاب مقدم بر،
مگر می شود استصحاب
محقق از صلات و علام مفروضه هست میشه
این استصحاب؟ حالا اجازه بدید، قاعده تجاوز اگه اطلاق داره مقدمه بر استصحاب، اگه اطلاق نداره تشکیک کنید در اطلاق قاعده تجاوز. اگر قاعده تجاوز اینجا موضوع دارد بالوجدان که به قاعده تجاوز عمل کنید، مقدم است بر استصحاب. و اگر مشکوک است موضوع قاعده تجاوز، حتی اگر استصحاب هم جاری نشود موضوع قاعده تجاوز مشکوک است، چون موضوع قاعده تجاوز این است که نماز را به نیت عصر شروع بکنید، ما شک داریم نماز را به نیت عصر شروع کردیم. ثانیاً این استصحاب بقاء نیت اصل مثبت است که توضیح دادیم. اما فرمایش صاحب عروه و آی خوبی تقریب این که به قاعده تجاوز این دو بزرگوار تمسک کردن برای تصحیح این نماز فرق میکنه. مرحوم صاحب عروه خب محتمل هست یا برخی استصحاب کردن میخواهد قاعده تجاوز را در خود نیت جاری کند، که نیت نماز عصر محلش گذشته، ما قاعده تجاوز جاری میکنیم در خود نیت نماز عصر. خب این مطلب مواجه شده با اشکال هایی. یک اشکال محقق عراقی کرده، فرموده که آقا قاعده تجاوز در نیت نماز اصل مثبته. چرا؟ برای اینکه اثبات نمی کنه اونی که لازم هست. لازم چیه؟ نشوع این نماز از نیت نماز عصر بودن، نشوع هذه الاجزاء عن النیه، این واجب است. شما قاعده تجاوز رو در خود نیت جاری میکنید، این اصل مثبت است. که جوابش اینه که آقا اولا کی گفته نشوع الاجزاء عن النیه واجبه؟ ثانیا در همین نشوع قاعده تجاوز جاری کنید، مگر بیکارید در نیت قاعده تجاوز جاری میکنید بعد میگید اصل مثبته؟ خب در همونی که لازم هست به نظر شما که نشوع اجزاء الصلاتی عن النیه است قاعده تجاوز جاری کنید، چون محل اونم گذشته. اگه محل نیت گذشته، محل نشوع اجزاء سابق عن النیه هم گذشته دیگه. عمده اشکال اینه که آقا نیت محل نداره. نیت گاهی به معنی قصد قربته. خب قصد قربت شرط تعبدی نماز هست، مثل وضو. آی خویی هم فرمودن که اگر بعد از نماز شک بکنی در قصد قربت در نماز، یا در وسط نماز نسبت به اجزاء سابقه شک کنی در قصد قربتت، قاعده فراق و تجاوز جاری میشه. اما نیت به معنی قصد عنوان، این که واجب مستقلی نیست، قصد عنوان محقق عنوانه. من نمیدانم سر و گردنم را که شستم به قصد تبرید شستم یا به قصد غسل. اونی که بر من واجب است این نیست که سر و گردنت را بشوی و باید به نیت غسل باشد، همچه چیزی که نیست. دلیل عنوان غسل رو متعلق امر قرار داده، اغتسل للجنابه. من شک میکنم در تحقق غسل و محل غسل باقی است. حال من سر و گردنم رو به عنوان تبرید شسته باشم، محل شرعی چیزی نگذشته است؟ مگر مردم قبل از غسل زیر دوش بدنشون را تمیز نمی کنن بعد غسل می کنن؟ با شستن به قصد تبرید یا به قصد تنظیف و مانند آن که محل شرعی غسل نمی گذرد. پس در چه چیزی اصل جاری می کنید؟ در چه چیزی قاعده تجاوز جاری می کنید که محل شرعیش گذشته باشد؟ قاعده تجاوز معنا ندارد در اینجا جاری بشود. مرحوم آیخوی تقریبش رو عوض کرده و فرموده بعید به احتمال میدیم که صاحب عرمم همینو میخواد بگه. ایشون فرمودن که شما الان در رکوعی به عنوان نماز عصر، بسیار خوب، اگر شما شک میکردی در اینکه اصلا الله اکبر گفتی، حمد و سوره خوندی و رفتی به رکوع، یا اصلا مستقیم وضو گرفتی و رفتی به رکوع، قاعده تجاوز جاری نبود؟ دخلت فی الرکوع و شککت فی التکبیر و القراءه اذا خرجت من شیء، ای خرجت من محل شرعی و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. حالا اگر بدانی تکبیرت و الاحرام گفتی، بدانی حمد و سوره خوندی، اما نمیدونی به عنوان نماز عصر خوندی یا به عنوان نماز ظهر، بازم شک داری در تکبیرت و الاحرام نماز عصر، قرائت نماز عصر، بدتر از این نیست که در اصل تکبیر و قرائت شک بکنی؟ خب این هم میشه از شک که در تکبیر نماز عصر و قرائت نماز عصر به نحو کانه تامه قاعده تجاوز جاری میشه. قاعده تجاوز نمیگه اون اجزاء سابق متصف بود به صلات عصر بودن، نه خیر، قاعده تجاوز میگوید به نحو کانه تامه به شما میگویم شما اجزاء سابقه نماز عصر رو آوردید. ما دو اشکال به فرمایش آقای خویی داریم. اشکال اول، آقا بر فرض این فرمایش شما درست باشه، در این مثال مشکلی پیش نمیاد، اما اگر رکوع رکعت دوم باشم، قاعده تجاوز ثابت میکند که من در رکعت دومم. اگر کانه ناقصه رو اثبات میکرد قاعده تجاوز، میگفت الرکعت السابقه المعتی و بها کانت متصفتن به صلات العصر، خوب بود. شما که اینو قبول ندارید، شما میگید فرض کن در وجود اجزاء سابقه نماز عصر کلن شک بکنی، مثل همون قاعده تجاوز جاری کن. خب من شک میکنم این رکوعم رکوع اول نماز عصر است یا رکوع دوم نماز عصر؟ قاعده تجاوز ثابت میکنه که رکوع دوم نماز عصر است، رکوع رکعت دوم نماز عصر است، چه قاعده تجاوزی است؟ میشود شک بین یک و دو در نماز عصر. حالا اگر در حال تشهد بودم، تشهد جزئی است از اجزاء رکعت دوم. خب قاعده تجاوز میگفت ما سبق بر تشهد رو انشاءالله همش آوردی، مقدم بود بر شک بین یک و دو. میگفت قاعده تجاوز میگه شک و لیس بشه، الغا میکنه شک در رکعات رو، اما در رکوع رکعت دوم، در سجود رکعت دوم، خب قاعده تجاوز اگر نگه که رکعت قبلی نماز عصر بوده، بگه شما شک داری در وجود رکعت اولای نماز عصر. خب شک دارم در وجود رکعت اولای نماز عصر، خب مگر محل شرعی رکعت اولای نماز عصر گذشته است؟ وارد رکعت ثانیه نماز عصر مگر شدم؟ قاعده تجاوز که این را نمیگوید. شما به نحوه کانه تامه بگید که ما سبق بر این رکوع را آوردید، کنه و شک دارید در وجود اجزاء سابقه بر این رکوع. خب شک که در وجود اجزاء سابقه بر این رکوع داشته باشم، که میشه شک که بین این که این رکوع رکعت دوم است یا رکوع رکعت اول نماز عصر. بله رکعت دوم طبیعی نماز هست، ولی رکعت دوم نماز هست به اینی که قبلش رکعت اول نماز هست بخونم. هازا اولا و ثانیا، دیروز عرض کردیم. حالا طبق مسئله گذشته علل قاعده میگیم، طبق روایات خاصه میگیم، از صلات و علام افتتحت. حالا آی سیستانی گفتن علال قاعده میگیم از باب خطای در تطبیق، آی خویی هم در برخی از موارد همین رو فرمودن، ولی اینجا فرمودن نه ما از باب روایات خاصه میگیم، که ما هم مقتضای قاعده رو قبول کردیم هم روایات خاصه رو قبول کردیم که از صلات و علام افتتحت. حالا بر فرض کسی شبهه کنه در این که اون کتاب حریز حدیث را از امام نقل می کند یا فتوای زرارن را نقل می کند، ما نقل تهذیب از کتاب عیاشی که به سند صحیح از عیاشی به امام حدیث نقل می کند که از صلات و علام افتتحت، برامون معتبره. چون بارها عرض کردیم که سند فهرست یک سند تشریفاتی بیش نیست، یعنی اصلا سند به نسخ کتب نیست. برفض سند فهرست به کتاب عیاشی سند صحیح بود، خب سند به نسخه کتاب عیاشی که نبود. بالاخره شیخ طوسی نسخه کتاب عیاشی رو خودش میره پیدا میکنه، قرائن صدق ورش هست که این نسخه کتاب عیاشی است. نفرمایید پس این همه سند در فهرست برای چیه؟ اینا به این نحو بوده که مؤلف کتاب به شاگردش میگفته عجز تولک انتر ویعنی جمیع کتبی و روایاتی، تمام شد. شاگردم به شاگردش و هاکذا. اما این که این کتاب کتاب اون مؤلف است و این نسخه نسخه معتبر است، این رو چه بسا میرفت از کسانی که نسخه نویس بودن تهیه میکرد. ما اجازه بدید به عنوان جمله معترضه دو تا شاهد بر این عرضمون ذکر بکنیم. یک شاهد تو کلام صدوقه، صدوق در کتاب کمال الدین میگه اخبرنی ابو محمد الحسن ابن محمد ابن یحیی فی ما اجازه لی مما صح عندي من حدیثه و صح عندي هذا الحديث، به روایت شریف ابی عبدالله محمد ابن الحسن ابن اسحاق انه قال حججت فی سنه 13 و 300، کمال الدین جلد دو صفحه 543 اولش میگه اخبرنی ابو محمد الحسن ابن محمد ابن یحیی. آدم فکر میکنه که خب این بزرگوار برای شیخ صدوق این حدیث را خوانده است. ادامهش شیخ صدوق میگه فیما اجاز اولی مما صح عندي من حدیثه، به من اجازه داد هر حدیثی که برای من ثابت بشه که این بزرگوار حسن ابن محمد راوی اوست، ولو برای من نخونده است اما ثابت بشه که او راوی اوست، من میتوانم از او نقل کنم. این سنده اینجوری بوده. بعدش هم ایشون میگه و برای من هم ثابت شد که این حدیث ابو محمد حسن ابن محمد ابن یحیی هست با روایت شریف ابی عبدالله محمد ابن حسن ابن اسحاق. اینو تعبیر میکنه اخبرنی، این یک شاهد که نشون میده اخبرنی معنیش این نیست که خود این راوی این حدیث را برای من خواند. مناولم یه وقت کتاب میده دست من، اون این نبوده. صدوق میگه که به من گفت عجز تلک انتر وی انی ما صح لکه ما ثبت لکه انه حدیثی و روایتی. بلن قضیه حقیقیه. خود علامه وقتی اجازه میده نگاه کنید بهار، میگه عجز تلک ان یروی انی ما سهلی روایته، هر چی برا من صحیحه نقل کنم او را من اجازه دارم ایشون نقل کنه. این یک شاهد. شاهد دوم خود فهرست شیخ در ترجمه یونس ابن عبدالرحمن. این نشون میده که اخبرنا به جمعی کتبه و روایات، این نبوده که این احادیث رو استاد به شاگردش تک تک بیان کرده است یا کتابی را نسخه کتابی را به او داده است. شاهد دوم شیخ در فهرست در ترجمه یونس بن عبدالرحمن میگه که لهو کتبان کثیره اکثر من 30 کتابن قیل انها مثل کتب الحسین ابن سعید و زیاده. قیل این همه شو من ندیدم. این یکی. بعد میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته جماعتو ان ابن بابوی ان محمد ابن الحسن ابن ولید کلهم، حالا ان ابراهیم ابن هاشم ان اسماعیل ابن مرار و صالح ابن سندی ان یونس ابن عبدالرحمن. پس اخبرنا به جمیع کتب یونس و روایات ابن بابوی صدوق، ان ابن الولید، ان ابراهیم ابن هاشم، ان اسماعیل ابن مرار و صالح ابن سندی، ان یونس ابن عبدالرحمن. پس تمام کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن را صدوق از ابن الولید، از ابراهیم ابن هاشم، از اسماعیل ابن مرار و صالح ابن سندی، از یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده است. بعدش بلا فاصله میگه و قال ابن الولید کتب یونس ابن عبدالرحمن کلها صحیحتون یعتمد علیها الا ما ینفرد بهی محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس ولم یروه غیره فانه لا یعتمد علیه. کتبی که فقط راوی منحصرش محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس هست مورد اعتماد من نیست. آقا طبق اون سند اول شیخ توزی گفت صدوق از ابن الولید، از ابراهیم ابن هاشم، از صالح ابن سندی و اسماعیل ابن مرار جمیع کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن رو نقل کرده، دیگه موضوع میمونه برای ما تفرد بهی محمد ابن عیسی عن یونس. موضوع میمونه. شما که میگید همه کتب و روایات یونس رو من سند آخری دارم که توش محمد بن عیسی بن عبید نیست، بعد میگید یک سری کتابام هست که محمد بن عیسی بن عبید منحصرن و مختصن و منفردن نقل کرده و دیگری نقل نکرده، اونا رو من بهشون اعتماد ندارم. اینها نشون میده که قضیه این بوده، یونس ابن عبدالرحمن به شاگردانش، حالا محمد ابن عیسی ابن عبید، اسماعیل ابن مرار، سال ابن سندی، گفته عجزت لکم ان تروو انی جمیع کتبی و روایاتی. به این میگن اجازه تشریفاتیه. بعد یک سری موارد بود، این کلی اجازه کلی، یک سری موارد بود فقط در خارج راویش محمد ابن عیسی ابن عبید بود، اما عجزت لکم ان تروو انی جمیع کتبی و روایاتی یک اجازه کلیه و تشریفاتیه بود و الا معنا نداره بگید من تمام کتب با نسخه های معتبره از یونس ابن عبدالرحمن به سند صحیح که محمد ابن عیسی ابن عبید در آن نیست برای شما نقل می کنم اخبرانو به جمیع کتبی و روایات. بعدم بگه ولی کتاب هایی را که محمد ابن عیسی ابن عبید با آنها منفرد است من آنها را اعتماد بهش نمی کنم و نقل نمی کنم. این اضافه بشه به قرائن دیگه‌ای که ما ذکر کردیم که اینها اصلاً اجازه تشریفاتی بوده برای اینکه یک حالا عرفی شده بوده که اجازه می گرفتن از صاحب کتاب نقل احادیث کتاب او را، نه اینکه کتاب را از او بگیرن بعد می رفتن کتاب را از بازار تهیه می کردن. این نشانه اعتماد مؤلف به این راوی بوده که تو فهم در حد فهم احادیثی که من نقل می کنم هستی و من به تو اعتماد دارم. شبیه اجازه اجتهادی که الان میدن، اونم اجازه نقل حدیث میدادن، یعنی تو درکت و فهمت و حدی هست که من بهت اجازه بدم احادیث مرا نقل کنی، اما احادیث رو نقل کن که ثابت بشه بر تو که از من هست. اونم به خاطر اعتماد بچه‌ها، به خاطر اینکه آزاده است، آزاده بالاخره میدونه که این پدر بچه خوبی تربیت میکنه و میدونه چه وقتی این اجازه نقل حدیث رو به این پسرش تحویل بده، به اعتماد پدرش. همین که میگه عجزت لهو ان یروی عنی کتب علماء اینا و عجزت لبنهی هست در اجازه نامه ها. قدما رو هم که شاهد آوردم دیگه، شاهد که از آسمون نمیارن دیگه، همین شاهد هست. چه گیری داره؟ شاهد کمال الدین و تمام النعمه چه گیری داره؟ آه صدوق میگم شهاد کلام صدوق اشکاله چیه؟ میگه اخبرنا، بعد میگه چون به من گفته بود که هر حدیثی که ثابت بشود، ثابت بشود برای تو که از من است، میتوانی از من نقل کنی.
اجازه داره میده در جایی که میتونه تعبید سند بکنه داره اجازه بهش میده به نحو مناوله.
ما هم همین مناوله نیست که، مناوله اینه که کتابو بده به او، میگه هر چی که ثابت شد که حدیث من است میتوانی از من نکنی و ثابت شده بر من صدو که این حدیث ابو محمد است به روایت شریف از ثبت خدمت فلان. خب بگذاریم، پس ما بالاخره یا مقتضای قاعده میدونیم یا از صلات علی مفتوته حد طبق روایات معتبره قائم شده که حالا پس صلات علی مفتتحت ولو موردش این بود که نیت فریضه کرده بعد عدول کرده اشتباها به نافله یا بالعکس، ولی ظاهر روایات هم الغاء خصوصیت و هم در ذیل اون روایت عبدالله بن ابی عفور داره و انما یحسب للعبد من صلاته ما ابتدع به صلاته. مشهور
قبول دارن حدود تهوی رو از نماز فریضه به فریضه دیگه یه مشکلی
ایجاد نمیکنه؟ بله، از صلات علی مفتتحت قاعده مشهوره است. خب حالا ما میگیم جناب آقای خویی از صلات علی مفتتحت میگه تغییر سهوی در نیت در اثناء نماز هیچ اثری ندارد. حالا از صلات و علام افتادت جناب آقای خویی در همون مثالی که شما هم زدید، من الان نماز صبحمو که میخونم در رکوع قصد نماز صبح دارم، اما نمیدونم اول نماز قصد نافله صبح داشتم یا قصد فریضه صبح. خب شما میگید که قاعده تجاوز جاری کن، بگو این فریضه صبح هست و نمازت هم صحیح هست، درسته؟ چون شاید اول نماز نیت نافله صبح کرده باشم، ولی چون الان رکوعم به قصد فریضه صبح است، قاعده تجاوز میگه به این شکت اعتنا نکن و اثر تصحیحی هم دارد. در این مثال میگوییم جناب آقای خویی از صلات و علام افتتحت میگه اگر اول نماز نیت نافله فجر داشتی، این تغییر سهوی نیت که اگه فی الملا میشد تغییر سهوی دیگر، اگر اول نماز نیت نافله دارین قصد فریضه در این رکوع میشود تغییر سهوی نیت، این هیچ تأثیری در تغییر دادن عنوان این نماز ندارد. انما یحسب للعبد من صلاته التي ابتدع بها صلاته. خب پس شما از کجا احراز میکنید دخول در رکوع نماز فریضه صبح را؟ آها شما موضوع قاعده تجاوزتون دخول در رکوع نماز صبح هست، دخول در رکوع نماز صبح محرز نیست، چون شاید اول نماز قصد نافله کردید و این قصد رکوع در این جزئی که الان در دست شما هست تغییر سهوی نیت در اثناء نماز باشد که موجب تغییر عنوان نمی شود، موجب نمی شود داخل بشوید در رکوع نماز صبح. از چجور می خواهی قاعده تجاوز جاری کنی؟ بگید من یقین دارم داخل در رکوع نماز صبح شدم، نسبت به اجزای گذشته قاعده تجاوز جاری میکنم. شما قسم میخورید داخل شدید در رکوع نماز صبح؟ شاید فی علم الله اول نماز نیت نافله داشتید و شارع میگه این رکوع هم رکوع نماز نافله خواهد بود، از صلات و علی مفتتحت، شما احراز کردید که این رکوع رکوع نماز فریضه صبح هست؟ این را که اعراض نکردید قاعده تجاوز میشه اینجا مورد ابتلای شبهه مصداقیه. شبهه مصداقیه دخول در رکوع نماز صبح میشود شک در موضوع قاعده تجاوز و مصداق قاعده تجاوز میشه، تمسک به عام در شبهه مصداقیان جایز نیست. اما در مثال نماز ظهر و عصر، بله، اثر این عرض ما اینه که میگیم این رکوعی که به قصد نماز عصر آوردی، شاید اول نماز قصد نماز ظهر کردی و صلات و علام افتتحت، نتیجه این بیان ما بطلان این نمازه، چون قبلا نماز ظهر خوندی، اگر این نماز نماز ظهر باشد باطل است. ممکنه کسی بگه صلات و علام افتتحت با تبلیغ تصحیح نماز آمد، اینجا نتیجهش بشود ابطال نماز، این خلاف ظاهر است. جواب میدیم، میگیم اولا اون مقتضای قاعده که ما هم قبول کردیم، آقای خویی هم در چند جا قبول کرد که کاری به ظهور روایت نداره، که اثر تصحیحی دارد، اثر ابطالی دارد، برای مقتضای قاعده است هر چه اثر دارد باید بار کنیم. و ثانیاً همین روایات کی میگه که همه جا باید اثر تصحیحی داشته باشه؟ انما یحسب للعبد من صلاته التي ابتدا بها صلاته، نوعاً اثر تصحیحی دارد، حالا یک جا اثر تخریبی هم داشته باشه چه میشود؟ مگر همه جا باید ما از یک قاعده شرعی سود ببریم یک جا هم زیان میکنیم؟ اطلاق داره. و لذا به نظر ما این قاعده تجاوزی که جاری کردن اینجا درست نیست. اما ببینیم آیا قواعد دیگری هست که این نماز را که ما قبلا نماز ظهر خوندیم و احتمال میدیم اول نمازم قصد نماز ظهر کردیم، آیا میشود این نماز را به عنوان ما نماز عصر که شاید به عنوان نماز عصر خوندیم، قبلا نماز ظهر خوندیم، اگر این رو به عنوان نماز ظهر خوندیم باطل است؟ آیا یک اصلی داریم بگه نه شما این نمازتان صحیح هست؟ حالا یا تصحیح واقعی بکند این نماز را به عنوان عصر یا تصحیح ظاهری بکند؟ انشاءالله این بحث رو روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.